Merakhas Aşağı Radyo.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 28 ماه جون سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز همکارم ژیلا سمیعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. دولت جدید اسرائیل روز یکشنبه تعهد همکاری نزدیک با ایالات متحده را داد، حتی ابراز تعهد جدی در مورد تلاش‌های واشنگتن برای پیوستن مجدد به پیمان بین‌المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را ارائه نمود. دیدار یائیر لاپید با انتونی بلینکن وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا دومین ملاقات مقامات ارشد دولت نفتالی بنت با دولت بایدن است. هفته گذشته جنرال آوایو کوخاوی لویدرستیز قوای مسلح اسرائیل برای گفتگوها درباره ایران به واشنگتن رفته بود. وزیر خارجه اسرائیل در این دیدار گفت که کشورش در خصوص بازگشت احتمالی آمریکا و برجام ملاحظات جدی دارد. بلینکن نیز تأکید کرد که واشنگتن هم عین هدف را دارد. بلینکن و لاپید همچنان درباره توافقنامه عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین نیاز به کمک‌های بشردوستانه به غزه پس از نزدیک به 2 هفته درگیری بین اسرائیل و جنگجویان حماس در میمی صحبت کردند. در حالی که 3 روز از فروریزی یک ساختمان 12 طبقه در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا میگذرد، تعداد قربانیان ناشی از این رویداد روز یکشنبه به 9 نفر افزایش یافت و جستجو برای یافتن بیش از 150 نفر دیگر که مفقود می باشند ادامه دارد. مقامات تجهیزات سنگینی را برای کمک به مامورین اضطراری به ساحه انتقال داده و از سگهای نجات و سونار استفاده می کنند. اما آتش سوزی در عمق آوار مانع تلاش برای یافتن و نجات افراد شده است. پس از انفجار شدید در یک ساختمان 3 طبقه در مرکز داکا، حداقل 7 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات بنگلادشی میگویند علت احتمالی این انفجار خط لوله انتقال گاز بوده است. پلیس داکا گفت این انفجار به قدر شدید بود که باعث شکستن شیشه های حداقل 4 سرویس در حال حرکت شد و ده ها سرنشین آن را زخمی کرد. سید نورالاسلام کمیشنر پلیس شهر داکا به خبرگزاری فرانسه گفت که دلیل انفجار را بررسی می کنند، اما تصور می کنند که گاز متان در خط لوله متمرکز شده و سپس در طبقه زیرین منفجر شده است. شاهدان عینی به رسانه‌های محلی گفتند که این ساختمان که در آن یک رستوران، یک فروشگاه لوازم برقی و چند فروشگاه دیگر قرار داشت، در اثر انفجار کاملا ویران شده است. پلیس گفت که حداقل 2 ساختمان مجاور نیز تا حد آسیب دیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله راکتی به استیشن برق در عراق را بر عهده گرفت. وزارت برق عراق در صفحه فیسبوک خود گفت که نیروگاه صلاح الدین در شهر سامرا با میزایل‌های کاتوشیا هدف قرار گرفت و به قطعات واحد تولیدی آسیب جدی وارد کرد. از تلفات جانی و یا جراحات در این رویداد گزارش نشده است. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 115,615 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,730 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 180,983,568 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,920,751 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 603,965 نفر و شمار مصابین 33,624,433 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 3,233,183 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 395,751 نفر رسیده است. و در دور حذفی 1/16 جام ملت‌های اروپا بر روز یکشنبه، بلژیم با نتیجه 1-0 پرتغال را از یورو 2020 خارج کرد و جمهوری چک رویاهای تیم ده نفره هالند را پایان داد. جمهوری چک در یک رقابت دیدنی و دور از انتظار نارنجی پوش‌های هالند را با نتیجه 2-0 شکست داد. روز شنبه در آغاز دوره حذفی 1/16 جام ملت‌های اروپا در دو رقابت نخست، ایتالیا 2 در مقابل 1 اتریش را شکست داد و دنمارک با نتیجه 4-0 تیم فوتبال ویلز را شکست داده راهی دوره 1/8 این جام شدند. و روز دوشنبه کروشیا به مسافه اسپانیا و فرانسه به مسافه سوئیس خواهد رفت. روز سه شنبه شاهد رویارویی انگلند با آلمان و سویدن با اوکراین خواهیم بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش های این بخش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کار اعمار کانال چندین میلیارد دلاری جنجال برانگیز را با وجود هشدارهای محیط زیست و نگرانی های روسیه آغاز کرده است. دوریان جانز خبرنگار رسانه آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در گوج تبلیغات شاندار، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سنگ تعدابی را در نزدیکی استانبول گذاشت و آغاز کار اعمار کانال 45 کیلومتری را که بحیره سیا را با بحیره مرمره وصل می کند اعلام کرد. اردوغان گفت با اعمار این کانال یک قصر جدید برای استانبول و ترکیه در حال ظهور است.
بجن ترکیه نین کالکنما تاریخینده
این یک صفحه کاملا جدید در انکشاف ترکیه محسوب می گردد. راه رسیدن به این انکشاف که ما آن را با پیش گرفتیم، علاوه بر راه آبی باسفورس را حفظ خواهد کرد.
کانال یک راه متبادل را برای باسفورس به میان می آورد که راهش را در میان بزرگترین شهر ترکیه استانبول می گشاید. راه آبی که یکی از مصروف‌ترین آن در نوع خود در جهان است. اردوغان می گوید که این گذرگاه آبی به طور مؤثر و سریع تر عمل کرده و عبور و مرور از آن سهل تر خواهد بود. اما در این ماه اکرم امام اوغلو شاروال مخالف استانبول در این مورد گفت:
وقتی من در مورد این گذرگاه آبی صحبت می کنم عرق می کنم، زیرا من فکر می کنم که این به یک کابوس می ماند. من آن را عمیقا در وجود خود احساس می کنم، زیرا من از ده ها جلسه معلومات دهی از سوی سانسدانان که نسبت به آن هشدار می دهند این موضوع را شنیدم.
شاروال استانبول هشدار می دهد که این پروژه فراهمی آب شهر را مورد تهدید قرار داده و به محیط زیست شکنند منطقه به خصوص برای توازن وصل دو بحیره عواقب ناگواری را بجا می گذارد. جمال سیدام بیولوژیست بحری می گوید این گونه نگرانی ها بر بنیاد خوب استوار است و اعلام می کند که حکومت به گفته های ساینسدانان وقع نمی گذارد.
وقتی شما بدنه دو کلی بحری را وصل می کنید، باید عقیده ساینسدانان بحری را در این مورد بپرسید. اما این کار صورت نگرفته است. از لحاظ علمی البته که بحیره مرمره را به طور یقینی که ضربه می زند و همچنان بحیره سیا را آسیب می رساند، البته که به طور یقینی بودجه آبی مدیترانه را نیز تغییر خواهد داد، زیرا این دو بحیره با هم وصل می باشند.
حکومت ترکیه این هشدارها را نادیده گرفته مسترد می کند و ادعا می کند که تحقیقات لازمه را در این باره به انجام رسانیده است. اما بسیاری از بانک های عمده ترکیه از تمویل این کانال خودداری می کنند. مصارف مجموعی کانال در حدود 65 میلیارد دلار تخمین می شود. آنها تعهدات بین المللی را مثال می آورند که صرف پروژه هایی که از لحاظ محیطی پایدار باشند تمویل می کنند. این کانال یکی از نقاط مورد منازعه با روسیه می باشد. اردوغان گفته است که کانال شامل کنوانسیون سال 1936 مونتریکس نیست. این کنوانسیون سایر کشتی های جنگی خارجی و دسترسی آنها را به بحیره سیا برای 21 روز محدود می کند. ماسکو کنوانسیون را قابل ملاحظه پنداشته و آن را برای محدودسازی حضور بحری ناتو حیاتی می داند. روسیه بحیره سیا را حیطه نفوذ خود می داند. تنش بین ناتو و روسیه به تعقیب اشغال قلمرو اوکراین بیشتر شده است. در حالی که موضوع تمویل کانال و موجودیت وجوه برای آن سوال برانگیز است، زاور گسیموف از پانتون بن در آلمان میگوید انقره به این پروژه من حیث یک مسئله چنزینی با ماسکو نگاه میکند.
این موضوع برای انقره وزنه را به میان خواهد آورد. این موضوع مسئله جدید را در ساحه مذاکرات بین ماسکو و انقره به میان خواهد کشید. این کار برای انقره فرصتی را فراهم خواهد کرد که با تعامل با روسیه منافعی را به دست بیاورد.
خبرگران میگویند اهمیت دستیابی به بحیره سیا در سالهای آینده مطرح خواهد شد، چون تنش بین روسیه و ناتو روی اوکراین بالا خواهد گرفت. هفته آینده قرار است ایالات متحده همراه با اوکراین در بحیره سیا تمرین‌های بحری را انجام دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک گام مهم برای تقویت دموکراسی در اوکراین و جاهای دیگر ریشه‌کن کردن فساد است. سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID، در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس دموکراسی در عمل فساد صفر هشدار داد بازیگران بدنهاد مانند روسیه و چین با قدرتمندان سرعتمند متحد می شوند تا با اصلاح طلبان بجنگند، قانون را بچرخانند و دموکراسی ها را از داخل از بین ببرند. پاور گفت دست آوردهایی باور نکردنی که طی چند سال گذشته در اوکراین به دست آمده است در معرض تهدید قرار دارد. سرمایه گذاری های ارزشمند عامه و همچنین ادغام عمیق‌تر در بازارها و سیستم های اروپایی تضعیف می شود. رئیس جمهور بایدن اخیراً یک یادداشت ریاست جمهوری را صادر کرد که در آن فساد به عنوان یک اولویت اصلی امنیت ملی شناخته شده است. این سند حاکی است که فساد جوامع را فلج می کند، از جیب شهروندان می دزدد، اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را از بین می‌برد و سرمایه‌های چند دهه جهان را برای بهبود زندگی کاهش می‌دهد. خانم پاور گفت به همین دلیل مبارزه با فساد هدف اصلی کار USAID در اوکراین است. او گفت برنامه‌های فعلی برای دیجیتالی ساختن خدمات عامه، تقویت اصلاحات نهادی بوده و منابع دولتی در اختیار مقامات محلی که در مورد نحوه اداره عادلانه آن یا حمایت از اصلاح طلبان، جامعه مدنی و رسانه‌ها، سازمان‌های مانند مرکز اقدام ضد فساد بهتر آگاهی دارند قرار می‌دهد. USAID یک گروه ضد فساد را برای ارتقا، تقویت و ادغام نهاد ضد فساد در سراسر این اداره با بهره‌گیری از دانش متخصصان برجسته داخلی و خارجی برای مقابله با فساد در اوکراین و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد. گروه ویژه مبارزه با فساد برنامه های جاری USAID را بررسی می کند تا مشخص کند چگونه از کمک های خارجی می توان برای محدود کردن و جلوگیری از اختلاس استفاده کرد. این گروه ویژه همچنین ادغام روش های مبارزه با فساد را از طریق برنامه های سکتوری USAID و ایجاد مکانیزم واکنش سریع به منظور دستیابی به فرصت های مهم اصلاحات دموکراتیک و ضد فساد ایجاد خواهد کرد. در بودجه جدید رئیس جمهور بایدن 50 میلیون دلار را برای این پاسخ سریع متعهد شده است. ایالات متحده مشتاقانه منتظر گسترش این تعهدات و تشویق سایر ملت‌ها برای انجام تعهدات خود در اجلاس آتی برای دموکراسی بر ریاست رئیس جمهور بایدن است که به دنبال تعهدات برای پیشرفت دموکراسی، مبارزه با فساد و حمایت از حقوق بشر خواهد بود. سامانتا پاور گفت من می خواهم همه افراد در این مجمع بدانند که ایالات متحده در کنار شما قرار دارد، زیرا شما با شجاعت برای ساختن جهان صادق‌تر، عادلانه‌تر و بیشتر دموکرات تلاش می‌کنید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل سفر رئیس جمهور غنی و هیئت معیتیش به ایالات متحده را از چندین راه گذر مهم خوانده و می گویند که سفر با اهمیت است. اما ترکیب هیئت خلاف عرف دیپلماتیک است که بیانگر عدم اتحاد در داخل هیئت است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
بر اساس اعلامیه ارگ و رسانه‌های بین‌المللی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت معیتیش بعد از ظهر پنجشنبه به واشنگتن رسیده است و قرار است در جریان این سفر با رئیس جمهور بایدن، اعضای کنگرس، سنا و دیگر مقامات ارشد آن کشور در مورد فصل جدید روابط و تقویت مناسبات دو جانبه در عرصه‌های مختلف بحث و گفتگو نماید. همچنان عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته است که هیئت افغانستان در این سفر درباره روند صلح، تداوم همکاری و روابط استراتژیک کابل و واشنگتن پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بحث خواهد شد. اما آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل و شهروندان عادی کشور اهمیت این سفر را از چندین راهگذر دارای اهمیت می‌دانند و در افکار عامه هم توقع و انتظارات بسیار بلند است. علی امیری استاد دانشگاه میگوید که برغم این که این سفر بدون انجام کارخانگی در یک حالت آشفتگی صورت گرفته است، باز هم مهم است.
مهم است به خاطر که اوضاع در داخل به بن‌بست رسیده، هم حکومت به بن‌بست رسیده، هم روند صلح و هم جنگ ها و خشونت ها بسیار تشدید شده. مجموع اینها انتظار و توقعات را از این سفر خیلی بالا برده. و
فیض الله جلال و نصر الله استانگزی استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل هم از چند لحاظ اهمیت سفر موجوده را برشمرده، گفتند که سرنوشت حکومت و آینده افغانستان تعیین خواهد شد.
اهمیتش در ایست که پیش از این که رئیس جمهور افغانستان به امریکا برود، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با متحدینش در ناتو در مورد افغانستان صحبت کردند و تصامیم لازم اتخاذ کردند. پیوسته ملاقات رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور روسیه صورت گرفت که در اون مورد هم فکر میکنم در مورد افغانستان رو صحبت کردن.
برای افغانستان اهمیتش به خصوصی خواهد بود که سرنوشت حکومت افغانستان تعیین خواهد شد که به کدام مسیر میره. آیا در شکل جدید حکومت نمیان همی حکومت با کاتبان به اکدیم این امریکای هم دفعه مطرح خود ساختن. دوم، چگونگی روابط امریکا بر بعد از خروجش مشخص خواهد شد.
انتقاد کلان که آگاهان مسائل سیاسی به ترکیب هیئت معیتی رئیس جمهور دارن این است که حضور امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در کنار آقای غنی خلاف عرف دیپلماتیک بوده، پیام نادرست را به جانب مقابل ارائه می کند که بیانگر نفاق و شقاق در هیئت است. آقایان امیری، جلال و استانگزی استادان دانشگاه کابل یک بار دیگر.
ولی برای امریکا به خصوص معاون اول رئیس جمهور در این ترکیب یک چیز بسیار غیر دیپلماتیک به نظر می رسد. هیچگاه تقریبا در عرف دیپلماتیک سابقه نداشته که رئیس جمهور و معاونشان در یک سفر بره.
اساسا در عرف دیپلماتیک مرسوم نیست که دو مقام بلند پایه همزمان حرکت بکنند و در عین مجالس باشد. تجربه نشان داده که آقای صالح در اکثر مجالس داخلی و خارجی در کنار رئیس جمهور مباشر خلاف عرف مرسوم است که در ساحه دیپلماتیک وجود دارد.
شما صحیح است که رئیس جمهور حتی قنار معاون امرار خود میبرد. این نهایت بی‌اعتمادی است نسبت به معاونش. وقتی که رئیس جمهور به جای سفر میکنه مطابق قانون اساسی باید معاونش جای نشینش باشه و کاری.
این سفر رئیس جمهور و هیئت امرایش درست در اوضاع و احوال آشفته مملکت صورت گرفته است که جنگ و خشونت به شدت ادامه دارد و انتظار مردم این است که این سفر یک سفر گریگوشا بوده روند صلح از بن‌بست فعلی بیرون شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
همزمان با حملات گسترده طالبان در بخش‌های از ولایات شمال و تصرف برخی ساحات، صدها نیروی مسلح مردمی در پسگیری بعضی از ولسوالی‌ها با قوای امنیتی همکاری نمودند. این نیروها که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند، از سوی بعضی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان افغانستان حمایت می شوند. دکتر نسیم مدبر عضو پارلمان افغانستان که در ولایت بغلان جنبش های مردمی را رهبری نموده است، تا این مصاحبه با همکار معهد عزیزاده گفته که آنها از نو ولسوالی آن ولایت که به دست طالبان سقوط نموده بودند توانستند دو ولسوالی را دوباره به دست بیاورند. توجه شما را به بخش دوم این مصاحبه جلب می داریم.
شما از این سه فاکتور که نام گرفتین قبلا به حیث عضو پارلمان افغانستان حکومت هشدار داده بودین؟
یک چیز دیگه هم که قبل از اینکه به سوال تاندیم فراموشم شد، یک عامل مهم دیگه هم که در قضیه نقش داشت، آمدن جنرال ها افسرای با تجربه این نظام با 100% معاش، یعنی معاش میگیره، تقاعد دادن، یک حرکت ضد قماندان ها و جنرال های پرنفوذ و با ریشه را اینا سازمان دادن که ای هم در ذات خود باعث ضعف نظام شد. جوانای کم تجربه و بی تجربه را آوردن که جنگ ندیده بود. یکی از دلایلی که آل مردم ناراض است، میگه اگه اینا پلانی سقوط نمی داشتن، چرا چهره های پرنفوذ و مردمی جنرالایی که تجربه جنگ مقاومت داشتن، یک حرکت ضد مقاومتی در یکی دو سال اخیر شکل گرفته بود، به خصوص مقاومت حوزه شمال افغانستان بود، این جنرالا را یا دستای ساختن بندی کردن یا تقاعد دادن یا با دستای گوناگون اینا را از نظام اخراج کردن. حالا آمدیم در رابطه با سوال شما، ما در رابطه وکلای بغلان 6 ماه قبل در رابطه با وضعیت امنیتی بغلان نگرانی خود داشتیم، جلساتی داشتیم، یک طرحی را به خاطر بهبود وضعیت بغلان پیشکش کردیم به شورای امنیت و رئیس صاحب جمهور. متاسفانه نشنید. ما بار بار از طریق تریبیون تالار طرح خود با از اون طریق به گوش مسئولین رساندیم، به پارلمان داشتیم. اون طرح ما این بود که شرایط اساس است در این وضعیت جنگی اجاب میکنه که از کادرهای با تجربه و پرنفوذ خود ولایت استفاده شود تا ولایت از این وقتی که آمریکایی ها اردو را با پلیس تنها مانده، فقط تجربه و نفوذ این کادرها بتانه ولایت حفظ کنه، که به این مشوره و یا این طرح ما را هرگز ریاست جمهوری نپذیرفت.
قرار معلومات شما تا کنون چند ولسوالی در ولایت شمال افغانستان زیر تسلط طالبان در آمدن؟
بدبختانه اکثریت و دفاریاب اکثر ولسوالی هایش به جز مرکزش به دست مخالفین است. در کندوز بدبختانه این قضیه است. در تخار ما هم اکثریت مطلق، بدخشان یک اندکش به دست مخالفین است. انا قسم آمار که در ولایات شمال بودیم، بدبختانه با کمال تأسف، شمالی که ضد تروریسم و ضد طالب است، اکثریت ولسوالیاش بدبختانه فعلا تصرف طالب است.
آقای مدبر، به عنوان سوال آخر، جنبش های مردمی به نظر شما چقدر بستر برای یک کشمکش و ادامه جنگ های دوامدار منطقی و بین قماندان ها هموار می سازند؟ این خطر متوجه شده؟
اصلا این خطر متصور نیست. اینمی مردمی که استاد از سینن از نظام حمایه میکنه، اکثرش تحصیل کرده ها هستن، اکثرش قشری هست که در برابر تروریست، در برابر مردمایی که دهشت می آفرینیند، کردلا و سیادلا استاد هستن، از نظام هم دل خوش ندارن. ما سیستم می خواهیم، نظام می خواهیم، منظورم از تیم حاکم دل خوش ندارم. چیزی که به اینا مهم است سیستم و نظام است، که اینمی سیستمی را که در 20 سال به وجود آمده، اردو و پلیسی که هست و از طریق انتخاباتی که زعیمش مردم انتخاب میکنن، این سیستم و مردم حمایه دارن. اگر نه سردمدارا را اصلا این حلقه را مردم از پیشش ناراض است. تجربه گذشته یک تجربه کاملا مثبت است و حالی هم شما متوجه باشین که یک نیروی 4,000-5,000 نفر میای از اندرابا حرکت میکنه، مسیر دور رسوالی را طی میکنه، میرسه به مرکز ولایت، کوچکترین خلاف ورزی از قانون صورت نمیگیره، با منظمترین حرکات شما یکی را شاهدش نیستین، با صورتی که ما ده ها شهید دادیم در ایران، خانواده شهدا همراه ما در این حرکت بود، کوچکترین شکایتی به نظمی را شما تا هنوز صدایش به گوش نرسیده که کسی به خانه کسی را تعرض کرده باشه، به جان کسی، به مال کسی، کوچکترین حرکتی صورت نگرفته، یک حرکت کاملا آگاهانه، یک حرکتی کاملا وطن پرستانه را انجام دارد. این مجموعه هرگز دنبال خاص اقتدار و قدرت نیست، اینا از مجبوریت حرکت دارن. کلی از این تحصیل کرده هایی هست که به خاطر آینده کشور، آینده خود فکر میکنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که کسانی که در افغانستان علیه طالبان سلاح برداشتند مردم افغانستان نیست، بلکه لبیکویان اشغالگران هستند. آقای نعیم در مصاحبه با نجیب خلیل گفته است که رهبریت طالبان در افغانستان است نه در پاکستان، و همچنان میگوید که اعضای گروه القاعده در افغانستان وجود ندارد. توجه نمایید به این مصاحبه.
آقای نعیم، رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به واشنگتن گفت که طالبان باید بدانند که زور راه حل نیست، و به باور هستند که طالبا از طریق زور میخوان که به قدرت برسن و به صلح تعهد ندارن. واکنش شما چی است؟
بله، ما نیست که بشینیم مشکل را از طریق گفتگو حل کنیم. این طرف مقابل بود که نه، در 2001 حرف ما را شنید و آمدن به زور و به تانگ و طیاره و کشتن مردم تا 20 سال، و میان که حالا حرف از مذاکرات میگویند، یعنی اینا در فخریشان استاد بودن. تا هنوز هم شما میشنوین که آنها برای خارجی ها میگن که نبراین باشین، اینجا جنگ دوام بکنه، اینجا مردم بکشین، منبار بکنین. روزانه می شما را حرفا را شما میشنوین. ما هیچ مشکلی نداریم، بنی اساس اولویت ما می است، ارجحیت ما می است که مشکلات از طریق گفتگوها حل گردد.
آیا شما از خیزش های مردمی، از طغیان مردم در افغانستان آگاهی دارین که سلاح برداشتن و گفتن که ما طالبان را نمی خواهیم در ولایات خود؟ آیا شما به جنگتان علی مردم در افغانستان ادامه می دین؟
نه خیر، درست نیست. اصلا مردم نه برا بده و نه مردم هستن. دیره که من عرض داشتم، بعضی ها که آنها در 20 سال به اشغالگرا لبای گفتن، اشغالگرا را آوردن اینجا، با هما بودن، ازا پیسه گرفتن و بلند منزل ها جور کردن، زمین مردم غصب کردن برای منافع شخصی خودشان. این همه چیز به همه مردم هم، ملت هم واضح هست، به مردم هم واضح هست، به جهانیان هم واضح هست. حتی کسانی که اینها را آوردن، با آنها پیسه دادن، خودشان اعتراف میکنن که بله اشتباهات صورت گرفته. چند نفر شما میبینید ویدیو ها، یعنی از ده ها نفر اضافه نیستند. البته اصلا مردم با امارت اسلامی افغانستان است. شما شاهد هستید در تقریبا حدود دو هفته یا کم زیاد، تقریبا در حدود 100 ولسوالی مجاهدین یکجا شدند.
گزارش هایی هست که طالبان همراه با القاعده در نقاط مختلف افغانستان جنگ میکنه. توافق را که شما با ایالات متحده امضا کردین، گفتین که در اوج گفته شد که باید شما رابطه‌تان با القاعده قطع کنین. آیا رابطه‌تان با القاعده قطع کردین؟
اصلا این مردم در کشور ما وجود ندارن. ما گفتم وقتی که در 2015 و 2014 و 16 در کشورهای عربی به نام بهار عربی یک سلسله آغاز کردین، آنها هم از کشور ما خارج شدن، رفتن با کشورهای خودشان. در اونجا اصلا وجود نداره، وقتی چیزی وجود نداشته باشه در کشور ما، باز موضوع ارتباط آنها چی مفهومی داره؟ اصلا این اصلا بنابرای است که آنها وجود داشته باشه، وقتی آنها وجود نداشته باشه این هیچ مفهومی داره که باز با رابطه صورت بگیره. اما این که دیگران تبلیغات میکنه، تبلیغات خود ما کس را جلوگیری کردن نمیتونه، اونها معقول است که با هر کس بگیم، هر کس گپ نزنه و برشون گپ نزنه.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارم. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.